صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری جوان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه آوریل 2020 برابر با 1 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و در تندرستی کامل به سر ببرید و سرحال برنامه امروز رو با هم پیش میبریم. برنامه رو با یک ترانه از گروه کنیاک به نام شکوفه میرقصد که بر اساس همون ترانه بیگن هست آغاز میکنیم و بعد از شنیدن ترانه توجهتون رو به بقیه برنامه جلب میکنم.
سر دشت سبز و گلناری، عطر جان پرور گل میبرد هوشم، نغمه مرغ چمن کرد خاموشم، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
عصر دوشنبه شنوندگان عزیز رادیو پارس بخیر. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با خبرهای جدید راجع به کرونا. مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری گفت راننده‌های تاکسی در صورت نصب کاور نایلونی می‌توانند مسافر سوار کنند. او گفت اگر رانندگان کاور را نصب نکنند تنها می‌توانند دو مسافر را جابجا کنند. مینو مهرز عضو کمیته ملی مبارزه با اشاره به تبعات روانی شیوع کرونا نسبت به موج فراگیر افسردگی در ایران هشدار داد و گفت بیشتر از مسائل اقتصادی نگران مسائل روانی مردم هستم، چرا که معتقدم در آینده نزدیک ما شاهد افسردگی وحشتناکی بین مردم خواهیم بود. محسن محمودی امام جمعه ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به مخالفت بیمارستان‌های ورامین با حضور گروه‌های جهادی خبر داد و تهدید کرد که مدیران این بیمارستان‌ها باید پاسخگوی این ممانعت باشند. رئیس قوه قضاییه گفت امروز اگر این جمله را به کار ببرم مبالغه نیست که سپاه پناه مردم در همه حوزه هاست. امروز هر جا سخن از خدمت است نام سپاه می درخشد. نام سپاه یادآور خیلی چیز هاست. مثل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، قاچاق، دزدی، سرکوب، ترور، دستگیری فعالان مدنی. احمد مبلغی عضو انجمن مجلس خبرگان، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو شورای ادیان جهانی در نامه‌ای به شورای مشورتی ادیان سازمان ملل پیشنهاد داد که یک روز تحت عنوان روز جهانی دعا و تضرع برای رفع ویروس کرونا اعلام شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود 1600 نفر از پزشکان و کادر درمانی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و 110 نفر از آنان جان باختند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی روز سه‌شنبه 26 اسفند خبر داد که تاکنون 56 نفر از کادر درمانی این دانشگاه به صورت قطعی به این بیماری مبتلا شدند. در کرمان هم تاکنون 52 نفر به کرونا مبتلا شدند. ظریف در توییت خود نوشت با وجود تحریم‌های آمریکا ایران به لطف منابع انسانی و علمی و دوستان خارجی خود پیشرفت چشمگیری در مبارزه با کرونا داشته است. کرونا فرصتی برای آمریکا بود تا اعتیاد خود به تحریم‌ها را برطرف کند. در عوض اکنون در حافظه مردم با بدنامی خواهد ماند. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با 70 نفر و روزنامه شرق گفت روزانه در بهترین شرایط 100 نفر در تهران بر اثر کرونا فوت می‌کنند. او شرایط کمی بالاتر از درباره تفاوت این آمار با آمار رسمی گفت که در آمار رسمی علت برخی مرگ‌ها را سندروم تنفسی حاد عنوان می‌شود. محمد حسین اسماعیلی رئیس پلیس امنیت عمومی استان میگوید 23 نفر در اصفهان که در فضای مجازی با انتشار شایعه در مورد کرونا باعث تشویش اذهان عمومی شده بودند را دستگیر کردند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران گفت به این نتیجه نرسیده ایم که بیماری کرونا چه زمانی از بین می رود و دنیا معتقد است باید با این ویروس همزیستی کنیم. همچنین گفت تا کرونا در تهران کنترل نشود، این عارضه در کشور کنترل نخواهد شد.
ترانه شاه منی با صدای شکیلا، درخواستی برای سحر.
ادیب‌زاده هستم با بحث شورش در زندان ها در خدمت شما عزیزان. وضعیت زندانی ها در ایران به خصوص زندانیان سیاسی که با اتهامات ساختگی در زندان به سر میبرند در روزهایی که شیوع ویروس کرونا بیداد میکنه نگران کننده هست. زندانی ها هیچ گونه وسیله پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس رو ندارن و جونشون در خطر جدی قرار داره. خانواده های بسیاری از اون مدت ها قبل در صدد آزادی و یا مرخصی گرفتن برای عزیزانشون حتی به قیمت وثیقه های سنگین اقدام کردند، اما نتیجه ای نداشته. روز 27 اسفند ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، طبق بیانیه وعده آزادی زندانیانی که کمتر از 5 سال حبس دارند رو داد. تعدادی از زندانیان سیاسی در همین رابطه آزاد شدند. اما بسیاری از زندانیان مثل زینب جلالیان، آرش صادقی، آتنا دائمی، سهیل عربی، هنگام شهیدی، مژگان کشاورز، مریم اکبری و تعداد دیگه‌ای هنوز در زندان به سر می‌برند. پدر آتنا دائمی در رابطه با وضعیت دخترش می‌نویسه: جان دخترم آتنا و دیگر زندانی‌ها در خطره. پیگیری که انجام دادم هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. مادر نرگس محمدی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه می‌نویسه: شرایط دخترم در زندان زنجان بدتر شده. تازه تهدید هم می‌شویم که باید سکوت کنیم. خانواده‌های دیگر نیز همچنان پیگیر آزادی عزیزانشان در این شرایط مرگبار هستند، اما پاسخی دریافت نمی‌کنند. تعدادی از زندانیان سیاسی به اعتراض در اعتصاب قضا به سر می‌برند. در طی چند روز گذشته به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی پاسخی به درخواست‌های زندانیان برای آزادی موقت در شرایط شیوع ویروس کرونا نداده، شاهد شورش متعدد زندانیان در چند زندان بزرگ جمهوری اسلامی بودیم. دو روز پیش تیراندازی‌هایی در زندان تبریز شنیده شد. زندانیان یک ساختمان زندان را آتش زدند. در چند روز گذشته در زندان‌های سقز، علی گودرز، کرمان، شیراز، مهاباد، کرج شورش صورت گرفته و تعدادی از زندانیان موفق به فرار شدند و بنا به اخبار موثق 23 زندانی از زندان خرم‌آباد و 80 زندانی از زندان سقز فرار کردند. از اون طرف نگهبانان روی زندانیان آتش گشودند و تعدادی کشته شدند. وضعیت بحرانی فعلی در جمهوری اسلامی فقط مربوط به بیماری کرونا نیست. ویروس دیکتاتوری و جنایتکاری 40 سال است که بر کشور ما سایه افکنده و جان بسیاری از مردم را گرفته. امروز حکومت با ویروس کرونا به جان مردم بی‌پناه افتاده. به قدر در این 40 سال مردم را غارت کردند و ثروت ملی را به جای بازسازی امکانات در بیمارستان‌ها و هزینه کردن در بهبود وضعیت مردم به جیب خود و آخوندزاده‌ها جاری کردند که بیمارستان‌ها با نداشتن امکانات کافی از عهده پذیرش بیماران بر نمیاد. کشته شدن تینا، دختر 25 ساله، به علت یک مسمومیت ساده با نبودن تخت در بیمارستان نشانگر این کشتار حکومتی است. قتل عامی دیگر در ابعاد وسیع در جمهوری اسلامی در حال رقم خوردنه. حکومتی که از اولین روزهای به حکومت رسیدنش هیچ واهمه ای از قتل عام و کشتن و بدار کشیدن مردم نداشته. زندانیان بی‌پناه در چنگال چنین جنایتکارانی هستند. حکومت قصد داره اونها رو به دلیل مقاومتشون از بین ببره، اما شاید این آغاز شورشی بزرگ و همگانی بر علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی باشه. شاید چاره کار رو ویروس کرونا جلوی پای مردم گذاشته. نمونه تاریخی انقلاب فرانسه به ما میگه ممکنه. 14 ژوئیه 1789 زندان باستیل با شورش مردم سقوط کرد. ارتش به جمعیت که به سوی زندان روانه شده بود تیراندازی کرد، اما نتونست اونها را به عقب برونه. مردم به داخل زندان هجوم بردند و فرمانده اون رو دستگیر و اعدام کردند. باستیل به آتش کشیده شد، زندانیان آزاد شدند و جرقه انقلاب اکتبر فرانسه زده شد. نقل میکنن که لویی 16 از یکی از مشاورانش میپرسه آیا حمله به زندان باستیل شورش بود؟ مشاورش جواب میده نه خیر قربان، انقلاب بود. انقلاب کبیر فرانسه سرمنشأ دیگرگونی های بزرگ اجتماعی سیاسی در فرانسه و اروپا شد. آیا جمهوری اسلامی با عدم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باز موفق خواهد شد بخش بزرگی از زندانیان و مردم رو قربانی کنه؟ و یا مردم ما هم خواهند توانست این دیگرگونی بزرگ رو در ایران رقم بزنند؟ درود فراوان خدمت شما عزیزان. تا برنامه بعد، خدا نگهدارش.
پیام فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، رو از درون زندان میشنوید.
بعد اون آقا برگشت به من نگاه کرد و گفتش که رهبر به شما عفو داده. گفتم که من کاری نکردم، باید رهبر از من عذرخواهی کنه که 8 ماه عمر من رو تلف کرده و من 5 تا جرم که که اصلا انجام ندادم به من اتهام زده و منو به 6 سال زندان محکوم کرده. دیگه یکم سر تکون داد، گفت خودت میدونی، حالا برو زندان، از اونجا هم برو به خانت. گفتم من تا همراهام نباشم من نمیرم از زندان بیرون. آمدم اینجا دم در خانم رامینفر رو دیدم، بعد گفتم که یه عفو بدین به همونایی که رهبر رو دوست دارن، رهبر دارن، من رهبر نمیخوام، بدین به کسانی که رهبرشون هست به اون بدین، من نمیخوام به من عفو بدین. حالا بیا برو تو. من دیگه گفت برو بند سه. بعد دیگه من آوردن توی این قرنطینه زیر نظر رو میدون. الانم هنوز دیروز من وقت آمدم سه و نیم سریع یکی از مامورین رفتن کارتم و از تو بند سه آوردن، کارتم غیر فعال بود. الان هم هرچی زنگ میزنم بازم الان از خط مستقیم گذاشتم زنگ زدم. پیگیری کنین برنامه محمد و اینا، حداقل با قل و زنجیر ببرن بیمار. باز برگشت گفت که به خانواده زنگ بزن 50 میلیون وثیقه بذارم برو. گفتم من نه پول دارم نمیرم، من با همونایی که آمدم از زندان میرم. به هر کجا هم میخواین بگین بگین بگین، باید خامنه ای بیاد جلو تلویزیون بشینه و از من و همراهان من معذرت خواهی کنه که هر شما عمر ما رو تو زندان و تو اطلاعات و انفرادی هدر داده. به هر کی هم میخواد عفو بده بده، به من نمیخوام عفو بده، من رهبری اون رو قبول ندارم. جنگ تحمیلی رو راه انداخت، بچه منو بی پدر کرد، 38 سال زندگی ما به تاراج برد. حالا منو میخواد به من عفو بده؟ مگه من چیکار کردم؟ بیان تمام جرمایی که به من اتهام زدن یکی یکی ثابت کنن، بعد منو زندان ببرن، منو زندان ببرن، عوض بدن، به من اعدامم کنن. اول به من ثابت کنن که من حرفی زدم، جایی گفتم، چیزی گفتم، به کسی توهینی کردم، حرفی زدم، بعد که ثابت کردم به من حکم بدن. حالا بره به پدرش، به مرده و زندش عفو بده.
ترانه لوری دایه دایه وقت جنگه رو با هم میشنیم.
Oh.
شنوندگان ارجمند، بخش سوم کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو با هم میشنویم. در دو قسمت قبل به اینجا رسیدیم که قهرمانان داستان ما روی زیر دریایی افتادند و خودشون خبر نداشتند که بعد متوجه شدن یک زیر دریاییه و مردان مسلح از داخل زیر دریایی اومدن و اینها رو به داخل زیر دریایی بردند.
نام کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا، داستانی از ژول ورن، ضبط شده در کتابخانه گویای صدای زندگی کاشان، گوینده لیلا موحدی و شادی سادات متولی.
صفحه 48. حرکت عامل حرکت است. مردان نقابدار در حالی که با وضعی خشونتبار ما را به جلو هل می دادن، دریچه را پشت سر ما بستن. ناگهان تاریکی فضای اطراف را پر کرد. هنوز چشممان به تاریکی عادت نکرده بود و قادر به تشخیص اطراف خود نبودیم و در آن فضای تنگ به سختی نفس می کشیدیم. تماس پاهای برهنم را با پله های آهنی احساس کردم. کنسیل و ندلن نیز با فشار مردان نقابدار به دنبال من می آمدند و تنین قدم های نامتعادلشان به گوش می رسید. در انتهای پله ها دری گشوده شد و آنگاه خود را درون اتاقی تنگ و تاریک یافتیم. چند لحظه بعد در به آهنی با صدای گوش خراش بسته شد. کجا بودیم؟ چه سرنوشتی انتظار من را می کشید؟ یافتن پاسخ برای این سوال ها دشوار بود و از طرفی فضای اطراف من به اندازه تاریک بود که مطلقاً قادر به دیدن چیزی نبودیم. برای تشخیص موقعیت ابتدا 5 قدم به جلو برداشتم. سرم به شدت با دیواری آهنی برخورد کرد و به درد نشست. چند قدمی به عقب برداشتم و این بار با میز چوبی که چند صندلی در اطراف آن چیده شده بود برخورد نمودم. بر روی دیوارها هیچ دریچه و منفذی وجود نداشت. کف اتاق را با نوع گیاه مرطوب پوشانده بودند تا صداها را در خود حفظ کرده و منعکس نسازد. ندلن که از رفتار خشونت‌آمیز مردان نقابدار به شدت عصبانی شده بود، با جسارت شروع به قرولند کرد. اما مشخص بود که این کار او هیچ تغییری در وضع ما نخواهد داد. کنسیل که ذاتاً مردی خون سرد و با متانت بود، رو به ندلن کرده و گفت: چرا بی جهت این همه انرژی خودت را مصرف می‌کنی؟ کمی خون سرد باش تا ببینیم می‌خواهند چه بلایی به سرمان بیاورند. ندلن قرولند کنان گفت: یعنی می‌فرمایید آنقدر دست روی دست بگذاریم تا بیاین زنده زنده پوستمان را بکنند؟ من که چاقوی شکارم را به همراه دارم و به موقعش نهایت استفاده را از آن خواهم کرد. در این موقع نوری شدید و زرد رنگ به طور ناگهانی فضای اتاق را گرفت. این نور شبیه به آن نوری بود که پیش از آن در اطراف زیردریایی دیده بودم. شدت نور به حدی بود که در ابتدا چشمان من از فرط درد باز نمی‌شد. پس از دقایقی که چشم من به نور عادت کرد، محل تابیدن آن را که از حبابی دایره شکل بر سقف اتاقک بود تشخیص دادیم. ندلن که از روشن شدن فضای اتاقک خوشحال به نظر می رسید گفت: خوب شد، حالا لااقل می توانیم به خوبی از خودمان دفاع کنیم. بار دیگر به اطراف چشم لوختم و با دست کشیدن بر دیوارهای اتاقک به جستجوی منفذ و یا روزنه ای پرداختم. اما هیچ منفذی وجود نداشت. هوای اطراف فوق‌العاده سنگین و راکت بود و به هیچ عنوان نمی‌شد دریافت که زیر دریایی حرکت می‌کند و یا ساکن است. در همین موقع درب اتاقک به طور ناگهانی باز شد و دو مرد قوی هیکل که قیافه شبیه به اهالی جنوب فرانسه داشتند ظاهر شدند. چند لحظه ای ما را برانداز کردند و بعد یکی از دو مرد که به نظر می‌رسید ارشدتر از دیگری است، با اشاره مرا نشان داد و کلماتی را به طور آهسته و با تنی بیان کرد که برای ما غیر قابل درک بود و زبانی عجیب و غیرعادی به نظر می رسید. حدس می زدم که آن مرد با شناخت ملیت فرانسوی من قصد دارد سر صحبت را باز کند. بنابراین با زبان فرانسه و خیلی شمرده و آرام سرگذشت خود و دوستانم را برایش بازگو کردم. اما نگاه گیج و حیرت زدهش به من فهمان که از زبان فرانسه چیزی نمی داند. فکر کردم شاید زبان انگلیسی برایش قابل درک باشد. به همین جهت به ندلن گفتم: فکر میکنم لازم است شما به زبان انگلیسی سرگذشت من را برای او بگویید. شاید اینطوری بشود سر صحبت را باز کرد. و ندلن بلا فاصله همان چیزهایی را که من گفته بودم به زبان انگلیسی گفت. اما مشخص بود که آنها زبان انگلیسی هم نمیدانند. این بار از کنسیل خواستم که با زبان آلمانی با آنها حرف بزند. اما بیفایده بود چون معلوم شد که آنها از آلمانی هم چیزی درک نمی کنن. بار دیگر آن دو مرد سراپای ما را برانداز کردند و پس از رد و بدل کردن چند کلمه عجیب و غریب دیگر در به اتاقک را با سر و صدا بسته و خارج شدند. ندلن که از فرط عصبانیت کنترل خود را از دست داده بود فریاد زد: اینها دیگر چه جور موجودات کودنی هستند؟ انگار زبان هیچ کس و هیچ جا را نمی‌فهمند. مثل آدم‌های کرولال حتی یک کلمه هم جوابمان را ندادند. در جواب او گفتم: ند، بهتر است آرام و خونسرد باشید، چون داد و فریاد وضع ما را از این هم که هست بدتر می‌کند. چند دقیقه گذشته بود که در اتاقک باز شد و مردی جوان داخل گردید. سه دست لباس کامل از همان نوعی که خود به تن داشت روی میز گذاشت و با اشاره دست فهماند که باید آنها را بپوشیم. مشغول پوشیدن لباس ها بودیم که مرد دیگری وارد شد و میز غذایی برای ما فراهم کرد. ندلن که اصلا قادر به حفظ خونسردی خود نبود قرولن کنن گفت: حالا معلوم نیست میخواهم چه چیزی به خورد ما بدهند. از کجا معلوم؟ شاید هم یک غذای سمی برای ما تدارک دیدند. کنزیل خندید و گفت: ای آقا، اگر قصد کشتن ما را داشتن همان موقعی که روی زیر دریای ایستاده بودیم به دریا پرتمان می کردند و دیگر لازم نبود این همه خودشان را به دردسر بیاندازند. مردی که مشغول چیدن میز غذا بود بیان که توجهی به گفتگوهای ما داشته باشد سرگرم کار خود بود و ظروف فلزی غذا را که سرپوش های شیشه ای داشت از دیگری می گرفت و با دقت و سلیقه مخصوص بر روی میز می چید. این طرز رفتار نشانگر آن بود که با آدم‌های متمدنی سر و کار داریم و از این جهت احساس امنیت بیشتری می‌کردیم. با گرسنگی شدیدی که داشتیم خیلی زود پشت میز غذا نشستیم. اگر نور خیره کننده‌ای که از سقف می‌تابید وجود نداشت گمان می‌کردیم که در یکی از معروف‌ترین هتل‌های دنیا مشغول صرف غذا هستیم. پاورقی توضیح مترجم. ذکر این نکته ضروری است که چون در زمان نگارش این کتاب بهره‌گیری از نیروی برق تحقق نپذیرفته بوده است، تابش چنان نور شدیدی برای قهرمانان داستان عجیب و رازآمیز بوده است. با برداشتن سرپوش شیشه‌ای ظروف بوی خوش و اشتهاانگیزی در فضای اتاق پراکنده شد. شام عبارت بود از چند نوع ماهی خوشمزه که با مهارت زیادی پخته شده بود و مقداری گوشت سرخ کرده و سبزی پخته که تماماً با سلیقه خاص بر روی میز چیده شده بود. و تنگ بلوری از شربت گوارا نیز در کنار آن قرار داشت. اما از نان در سر میز خبری نبود. پس از آن ماجراهای پردردسر و احساس گرسنگی شدید این پذیرایی برای من بسیار مطبوع بود. با ولع تمام به خوردن مشغول شدیم. پس از صرف غذا توجه من به ظروف گرانبها معطوف شد. با کنجکاوی به بررسی ظروف پرداختیم تا شاید نشانه و یا اثری از یک سرزمین آشنا در آن بیابیم. بروی همه ظروف کلمه ان به صورت مشخص و جمله‌ای به این مضمون حک شده بود: ان دات موبایل ایز این موبایلی. حرکت عامل حرکت است. حس می‌زدم که این حرف و عبارت کلمه خاص و مربوط به صاحب این زیردریایی عظیم است. پس از رفع گرسنگی نیاز شدیدی به خواب و استراحت احساس کردیم و تعجب آور است که بدون کمترین احساس ترس و نگرانی نسبت به آینده و سرنوشت نامعلومی که در انتظار ما بود هر سه نفر در کف اتاق دراز کشیده و به خواب عمیقی فرو رفتیم. صفحه 53 خشم ندلن. پیش از دیگران از خواب برخاستم. چند ساعت در خواب بودم نمیدانم، اما به هر حال احساس خستگیم کاملا از بین رفته بود. دوستانم هنوز در خواب بودند. دلم نیامد که بیدارشان کنم. پس بار دیگر مشغول بررسی وضع اتاق شدم. چیزی در آن تغییر نکرده بود، فقط هنگامی که ما در خواب بودیم یک نفر میز غذا را جمع کرده و همه چیز را مثل اول سر جای خود گذاشته بود. تنها مسئله‌ای که ذهنم را به خود مشغول می‌کرد نگرانی از آینده مبهم خودمان بود و با خود می‌اندیشیدم آیا برای همیشه در این اتاق که آهنی زندانی خواهیم بود؟ حتی تصور این موضوع نیز برایم ناگوار و وحشتناک بود و قلبم را می‌فشرد و تنفس را برایم دشوار می‌کرد. احساس بدی داشتم، به طوری که نفس کشیدن در فضای سنگین اتاق به سختی انجام می‌گرفت و احساس کمبود اکسیژن اعصابم را متشنج کرده بود. با خود فکر می‌کردم که هوای این زیردریایی عجیب چگونه و با چه وسیله‌ای تعویض می‌شود. آیا برای این کار از نوعی مواد شیمیایی استفاده می‌کنند و یا از طریق طبیعی هوا را به جریان می‌اندازند؟ اگر چنین بود به طور حتم در یک زمان مشخص میباید زیردریایی به سطح آب میرفت و بعید نبود که در این زیردریایی عظیم دستگاه‌هایی وجود داشت که قادر بودند مانند پستانداران دریایی اکسیژن را برای مدتی در خود ذخیره نمایند. به هر صورت هرچه زودتر میبایست هوای تازه در زیر دریایی به جریان میافتاد، چرا که نفس کشیدن دیگر عذاب‌آور شده بود. در گرداب این افکار غوطه‌ور بودم که ناگهان از دهانه لوله‌ای که در سقف اتاقک قرار داشت نسیم خنکی به داخل اتاق جریان یافت و در پی آن دوستانم نیز از خواب برخاستند. کنسیل با همان لحن مؤدب و متین همیشگی گفت: امیدوارم که آقایان راحت خوابیده باشند. ما نیز از او تشکر کردیم. ندن گفت: آقای پروفسور، خیلی عجیب است، ولی انگار بوی دریا به مشامم میرسد. بله درست است، چون همین چند لحظه پیش هوای تازه به اتاق جریان یافت. پس از آن خواب عمیق و استشمام این هوای فرح بخش، هر سه نفر ما به شدت احساس گرسنگی میکردیم و بی‌صبرانه در انتظار ورود غذا بودیم، بیان که بدانیم ساعت چند است، آیا وقت خوردن صبحانه، نهار و یا شام بود. ندلند که بیش از من و کنسیل از گرسنگی رنج می برد شروع به قرولند و اعتراض کرد و من در حالی که می کوشیدم او را آرام کنم گفتم: بی خودی جوش و جلا نزن، حتما تا چند دقیقه دیگر برای من غذا خواهن آورد. اگر می خواستن ما را با گرسنگی شکنجه بدهن دیروز آن غذای مفصل را برای من نمی آوردن. چند دقیقه هم به این ترتیب گذشت، اما ندلند که از ناراحتی معده شدیداً عذاب می‌کشید هر لحظه بیش از پیش عصبانی می‌شد و بعد در یک وضعیت بحرانی ناگهان از جا برخاست و در حالی که با مشت و لگد به دیواره‌های آهنی می‌کوبید شروع به فریاد زدن کرد. در این حال کنسیل که مثل همیشه خونسرد و آرام بود رو به ندلند کرد و گفت: دوست عزیز، بهتر از خونسردی خودت را حفظ کنی، چون خشم و عصبانیت قوای بدنیت را به سرعت تحلیل می‌برد و آن وقت گرسنگی برای طاقت فرسا خواهد شد. در ضمن این هیاهو و سر و صدا ممکن است برای ما ایجاد دردسر کند. اما ندلند که بیش از اندازه خشمگین بود گفت: من نمی‌توانم مثل شما دست روی دست بگذارم و یک گوشه بنشینم. اما آخر با سر و صدا و داد و فریاد در این موقعیت چه کاری میتوان کرد؟ تنها یک کار آقای پروفسور، تلاش برای فرار کردن از این قفس آهنی. از این تصور کودکانه خندم گرفته بود. فرار؟ فرار به کجا و چطوری؟ ما هنوز حتی نمیدانیم کجا هستیم. خب پس شما میفرمایید مثل خرگوش‌های توی قفس یک گوشه ساکت بنشینیم؟ به نظر می رسید که ندلند در یک وضع روحی بحرانی به سر می برد و جر و بحث با او بیفایده است. با لحنی ملایم به او گفتم: البته حق با شماست، اما باید با شکیبایی و آرامش در جستجوی یک راه منطقی برای فرار خود باشیم. به دنبال این گفتگو ندلند به ظاهر کمی آرام گرفت و ساکت شد و آنگاه بیان که کلمه میان ما رد و بدل شود به فکر فرو رفت و در این حال گرسنگی نیز به شدت عذابمان می داد. ندلند همچون پلنگ زخمی در گوشه نشسته بود و در حالی که مشت گره کردهش را میان دست می فشرد با خشم به درب آهنی خیره شده بود. در همین هنگام صدای پایی به گوش رسید. قفل در با سر و صدا باز شد و مرد جوانی که به نظر می رسید پیش خدمت زیردریایی باشد به درون اتاقک آمد. و در همین موقع ندلند با خشم به سوی مرد جهید و بارانی از مشت و لگد بر سر او باریدن گرفت. عصبانیت ندلند به حدی بود که من و کنسیل با تمام تلاش خود موفق به رها کردن مرد از چنگ او نبودیم. در همین وقت صدای محکم و قاطع مردی که به زبان فرانسوی سخن می گفت در فضای اتاق تنین انداخت: آقای ندلند، حالا دیگر آرام بگیرید و شما آقای پروفسور لطفاً خوب به حرفهای من گوش کنید. صفحه 57. فرمانده زیردریایی ناوتیلوس. این صدای فرمانده زیردریایی بود که با غرور و وقار در آستانه در اتاق ایستاده بود. ندلند بلا فاصله پیش خدمت را رها کرد و مرد بینوا که از یورش ناگهانی ندلند به سختی گیج و سردرگم بود تلو خوران از جا برخاست و با اشاره فرمانده از اتاق خارج شد. سپس فرمانده به درون اتاق آمد و چند لحظه ای ما را برانداز کرد و آنگاه با صدای محکم و کلماتی شمرده گفت: آقایان، من با زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی کاملا آشنا هستم و دلیل این که در ابتدا پاسخ سوالهای شما را ندادم این بود که میخواستم با شنیدن سرگذشت شما از زبان خودتان اطلاعاتی در مورد شما به دست بیاورم و بدانم که چگونه و با چه هدفی به اینجا راه پیدا کرده اید و با آن چیزهایی که هر کدام از شما به زبان خود بیان کردید. دریافتم که آقای پروفسور آروناکس، استاد علوم طبیعی و رئیس قسمت تاریخ طبیعی موزه پاریس و مستخدمشان کنسیل به همراه صیاد ماهر کانادایی ندلند از کشتی آمریکایی ابراهام لینکلن به طور اتفاقی به اینجا راه پیدا کردند و گویا قصد دارند سکوت و خلوت مرا که از دنیای انسانی بریده و خود را در این زیردریای محبوس کردم برهم بزنند. من در جواب فرمانده گفتم: البته ما هرگز چنین منظوری نداشته ایم و به طور عمد در پی برهم زدن و آرامش شما نبوده ایم. و فرمانده که از شنیدن حرفهای من عصبانی شده بود با لحن تحکم‌آمیزی گفت: شما خیلی راحت دارید دروغ میگویید. مگر شما نبودید که با کشتی زیردریایی مرا تعقیب میکردید و گلوله باران زیردریایی مگر کار شما نبود؟ برای آنکه از عصبانیت فرمانده اندکی کاسته شود با لحنی دوستانه گفتم: اما آقای فرمانده، شما که خبر ندارید وجود زیردریایی شما چه سر و صدایی در دنیا به پا کرده و چه وحشتی میان مسافرین دریایی و خدمه کشتی ها پدید آورده است. همه فکر میکنند که با یک هیولای عجیب الخلقه دریایی روبرو هستند و به همین دلیل کشتی ابراهام لینکلن برای حفظ امنیت راه‌های دریایی مأموریت یافتن و نابودی غول دریایی را به عهده دارد. فرمانده با ناراحتی در جواب من گفت: به هر صورت ناو جنگی شما خسارات فراوانی به زیر دریایی من وارد کرده است و به نظر من شما 3 نفر هم جزو مسئولین این کار هستید. اگرچه می توانستم در همان دقایق اول شما را در دریا غرق کنم، اما به هر حال تصمیم گرفتم که از شما به عنوان گروگان استفاده نمایم و کسی چه می داند، شاید یک روزی از وجود شما برای تحقیقات علمی خودم بهره گرفتم. اما برای تضمین جانتان باید به من قول بدهید که هرگاه از شما خواسته شد که برای 1 ساعت و یا حتی 1 هفته از اتاق خود بیرون نیایید، بدون چون و چرا و جار و جنجال بپذیرید. البته در آن موقعیت ما چاره جز پذیرش خواسته های فرمانده نداشتیم. با وجود این از فرمانده پرسیدم: آیا ما نیز مثل سایر افراد زیردریایی آزاد هستیم و یا مجبوریم در این اتاقک محبوس بمانیم؟ فرمانده با لحنی که نشانه آرامش بود گفت: آقای پروفسور، شما و دوستانتان از امروز آزاد هستید که در داخل این زیردریایی به هر کجا که مایل هستید بروید، تحقیق و بررسی و مطالعه کنید. فقط چند مورد استثنایی وجود دارد که به موقع برایتان توضیح خواهم داد. ندلن با دلخوری پرسید: پس با این حساب ما باید تا آخر دنیا توی این قفس طلایی زندانی به ظاهر آزاد باشیم و به کلی قید رفتن به دنیای خارج و دیدار دوست و فامیل و آشنا را بزنیم؟ فرمانده اندکی سرش را خم کرد و گفت: بله، و فکر می‌کنم به خاطر این کار باید از من خیلی هم ممنون باشید، چون به این ترتیب شما را از شر دیدار مردم دنیا آسوده خواهم کرد. ندلن میان حرف فرمانده دوید و گفت: اما من یکی بهتون قول می‌دهم که هرگز از فرار دست بر ندارم و باید خدمتتان عرض کنم که به هر وسیله ممکن و در اولین فرصتی که به دست بیاورم از این جهنم فرار خواهم کرد. فرمانده با پوزخند گفت: البته من از شما نمیخواهم که قول ماندن به من بدهید، چون به هر حال شرایط در اینجا به گونه ای است که خودتان به زودی متوجه خواهید شد که هیچ چاره جز تسلیم ندارید، چون راهی برای گریز از اینجا پیدا نخواهید کرد. و البته آقای پروفسور، خیال میکنم که شما از این وضع چندان ناراحت نباشید، چون در اینجا فرصت و امکانات مناسبی برای تحقیق و بررسی خواهید داشت و این زیر دریایی شما را به مکانهایی خواهد برد و مناظری را پیش رویتان قرار خواهد داد که تاکنون هیچ انسانی فرصت و امکان دیدن آنها را نداشته است. اعتراف میکنم که شنیدن سخنان فرمانده شور و هیجان بی سابقه ای در من به وجود آورده بود و احساس میکردم که فرمانده درست روی نقطه ضعف من که چیزی جز مطالعه و تحقیق نبود انگشت گذاشته است. با این حال به نمایندگی از طرف دوستانم او را مخاطب قرار دادم: البته ما فراموش نمی کنیم که شما باعث نجات ما از سرگردانی و مرگ در دریا شدید و حالا هم اجازه تحقیق در امور علمی را به ما می دهید که باعث خوشحالی است. اما آقای فرمانده، اگر زمانی به شما احتیاج داشته باشیم با چه اسمی می توانیم صدایتان کنیم؟ اسم من ناخدا نمو و نام این زیر دریایی هم ناوتیلوس است. آنگاه با زبانی که برای ما کاملا ناشناخته بود پیش خدمتی را فراخواند و دستوراتی به او داد و بعد خطاب به ندلند و کنسیل گفت: آقایان، در اتاقی که برایتان آماده کردم غذایتان حاضر است. می توانید برای صرف غذا و استراحت به همراه این مرد بروید. ندلند و کنسیل به همراه من روان شدند و من به دعوت ناخدانما برای صرف غذا به سالن غذاخوری رفتم. در وسط تالار بزرگی که دیوارهایش با تابلوهای نقاشی فوق‌العاده زیبا تزین شده بود، میزی قرار داشت که غذاهای گوناگونی بر روی آن چیده شده بود. با احساس گرسنگی شدیدی که داشتم، خیلی زود مشغول خوردن شدم. تمام غذاهای حاضر از منابع دریایی تهیه و بسیار خوب طبخ شده بود. پس از طرف غذا ناخدا گفت: آقای پروفسور، یقینا متوجه شده اید که تمام غذاهایی که میل کردید از منابع دریایی تهیه شده است. علاوه بر غذا، ما تمام مواد مورد نیاز برای تهیه پوشاک خود را نیز از دریا فراهم می‌کنیم، چون خداوند در اعماق اقیانوس‌ها سرزمین وسیعی را به من واگذار کرده است.
همانطور که می‌دانید در اعماق این سرزمین بیکران مظاهر و منابع پایان ناپذیری از ثروت وجود دارد. زندگی از دریا آغاز شده و در آنجا نیز پایان خواهد یافت. دو سوم جهان را دریا تشکیل می‌دهد و همان گونه که ملاحظه می‌کنید هوای اینجا هم به مراتب تمیزتر و فرح‌بخش‌تر از روی زمین است. در اینجا انسان هرگز احساس تنهایی و دلتنگی نمی‌کند، چون در هر فرصتی امکان مواجهه با دنیایی سرشار از شور و عشق به زندگی وجود دارد و مهمتر از همه در اینجا از جنگ و ستیز و خودخواهی نشانه‌ای وجود ندارد. هنگامی که از سطح به عمق دریا فرو بروید، سکوت و آرامش فرمان روای مطلق است و از جنجال‌ها و دلهره‌های زمین اثر و نشانه‌ای نیست. برای درک لذت زندگی در آرامش دریا باید زمان کوتاهی در آن زیست. من در اینجا بنده و اسیر خودخواهی‌های هیچ کس نیستم. برای انجام هر کاری آزاد هستم و این پرشورترین نوع آزادی است. ناخدانما که دستخوش شور و هیجان غریبی شده بود، یک بار سکوت کرد و پس از مدتی که بر اعصاب خود مسلط شد رو به من کرد و گفت: اگر مایل به دیدن زیر دریایی من هستید، می توانید همراه من بیایید. صفحه 62، گنجینه هنری و علمی. از جا برخواسته و برای دیدار از قسمت‌های مختلف زیر دریایی ناوتیلوس به همراه ناخدا حرکت کردم. با عبور از دری که در انتهای سالن غذاخوری قرار داشت، وارد تالار بزرگی شدیم که دور تا دور آن پوشیده از قفسهای بزرگ کتاب بود. در کنار قفسه‌ها چند صندلی چرمی راحت و میز تحریرهای متحرک وجود داشت. من که از دیدن این همه کتاب غرق در حیرت و تعجب شده بودم، رو به ناخدا کردم و گفتم: واقعا که کتابخانه کامل و جامعی دارید و فکر می‌کنم با این 7-8000 کتابی که در اینجا گرد آورده اید می‌توانید از جهت وجود منابع علمی با بزرگترین کتابخانه‌های جهان برابری کنید. ناخدا لبخند رضایت‌آمیز به لب آورد و گفت: دقیقاً 12000 جلد. این کتاب‌ها بهترین دوستان من هستند، اما متأسفانه مدت هاست که کتاب تازه‌ای با آنها افزوده نشده. راستش از هنگامی که ناوتیلوس را به آب انداختم دیگر قدم به خشکی نگذاشتم و می‌شود گفت که با جهان قطع رابطه کردم. بنابراین اطلاعات چندانی از اختراعات و اکتشافات جدید علمی ندارم. آقای پروفسور، این کتابخانه در اختیار شماست. هرگاه که مایل باشید می‌توانید از آن استفاده کنید. از ناخدا نمو به خاطر این ابراز لطفش تشکر کرده و مشغول تماشای کتاب‌ها شدم. انواع و اقسام کتاب‌های فلسفی، علمی، ادبی و هنری به زبان‌های رایج دنیا در قفسه‌ها وجود داشت. اما متأسفانه در چیدن این کتب نظم و ترتیب لازم رعایت نشده بود. ناخدا گفت: این محل نه تنها برای مطالعه مناسب است، بلکه محل دنجی است که با آرامش کامل میتوان در آن به نوشتن پرداخت، بررسی کرد و ضمن دود کردن سیگار به فکر فرو رفت. با تعجب پرسیدم: مگر در اینجا سیگار هم پیدا میشود؟ ناخدا لبخندی زد و گفت: البته از آن نوع سیگارهایی که شما میکشید نیست، چون که توتونش از یک نوع گیاه دریایی به دست میآید که خوشبختانه هیچ نوع ماده زیان‌آور در آن وجود ندارد. بنابراین هر چقدر که مایل باشید میتوانید از آن دود کنید. آنگاه ناخدا سیگاری برایم روشن کرد. ابتدا با تردید با آن پک زدم و به نظرم چیز فوق‌العاده جالبی آمد. با لذت تمام تا آخر سیگار را کشیدم و بعد به ناخدا گفتم: واقعا که خیلی عالی بود. به نظر من اصلا قابل مقایسه با سیگارهای زمینی نیست. و بار دیگر برای بازدید از سایر نقاط ناوتیلوس به همراه ناخدا به راه افتادیم. پس از گذشتن از یک راهروی باریک به سالن بزرگی به طول حدوداً 10 متر و عرضش 6 متر وارد شدیم. چراغ‌های پرنور الکتریکی که از سقف به سالن آویخته بود فضا را از نور خیره کننده‌ای پر می‌کرد. بر روی دیوارها چند تابلوی بزرگ از نقاشان بزرگ جهان مثل رافائل، کورژ و رنه قرار داشت و قالیچه‌های زربفت و گرانبهایی با فاصله در میان تابلوها خودنمایی می‌کرد. چند مجسمه قدیمی از مرمر و برنز بر پایه‌های زیبا در اطراف سالن قرار داشت. پرده‌های ظریف طلا‌باف و نقره‌باف از چهارچوب درب و پنجره‌ها آویخته بود و روی هم رفته چشم از دیدن این مجموعه ظریف و پرشکوه هنری خیره می‌ماند. ما به جرأت می‌شد ادعا کرد که نظیر آن در هیچ موزه یافت نمی‌شد. ناخدا که از شیفتگی و حیرت من به وجد آمده بود گفت: آقای پروفسور، من به راستی عاشق هنر هستم و این مجموعه را با صرف وقت و هزینه بسیار در اینجا گردآوری کردم تا هرگاه که مایل بودم به تماشای آن بنشینم و لذت ببرم. دیدن این مجموعه هنری ارزشمند و کم نظیر چنان تأثیر شگرفی در من نهاده بود که برای چند لحظه قادر به بیان هیچ کلامی نبودم و تنها توانستم بگویم: واقعا که بی‌نظیر و فوق‌العاده است. ناخدا که از تأثیرپذیری شدید من به شوق آمده بود، مرا به سالن دیگری هدایت کرد. در یک تالار وسیع ویترین های زیبایی بر روی چهارپایه های مسی قرار گرفته بود که درون هر یک مجموعه از کمیابترین گیاهان، مرجان ها، صدف ها و جانوران دریایی وجود داشت. یقینا من نخستین استاد علوم طبیعی بودم که فرصت دیدار از این مجموعه شگفت‌انگیز را به دست می آوردم. ناخدا با غرور بسیار گفت: آقای پروفسور، هر یک از این اعضای این مجموعه را با جستجوی فراوان از اعماق اقیانوس یافته و طبقه بندی کردم. و بعد در حالی که میکوشید با تحریک کنجکاوی شوق و هیجان مرا افزایش دهد گفت: آقای پروفسور، اگر از این بازدیدهای پی در پی خسته نشده باشید، مایل هستم که از مجموعه مرواریدهای من نیز دیدن کنید. بدون درنگ و با اشتیاق تمام به سوی دیگر سالن رفتم. در اینجا رشته های درخشانی از انواع مروارید با رنگ های سفید، سرخ، آبی، سبز، زرد و سیاه در تابش نور چرا تلالای خیره کننده داشت. در این مجموعه مرواریدهای به بزرگی یک تخم مرغ دیده میشد که بدون تردید تعیین قیمت برای آنها ناممکن بود. پس از بازدید از این مجموعه ناخدا خطاب به من گفت: آقای پروفسور، از امروز برای بررسی و تحقیق در مورد این مجموعه ها کاملا آزاد هستید و می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها به دست بیاورید و من نیز با کمال میل هرگاه که نیاز باشد به شما کمک خواهم نمود. با خوشحالی گفتم: ناخدا نمو، از اعتماد و لطفی که به من ابراز می دارید بی نهایت سپاسگزارم و قول می دهم که از این اعتماد شما سوء استفاده نکنم. تنها خواهش من این است که اگر برای تنشکاری ندارد در مورد ساختمان این زیردریایی اندکی برایم توضیح بدهید. آقای پروفسور، برای دانستن اسرار ناوتیلوس این همه شتاب نداشته باشید، چون برای این کار ماها و شاید سالها وقت خواهیم داشت. فعلا بهتر است که شما را به اتاقتان راهنمایی کنم تا بعد. ناخدا با بیانی زیرکانه به من فهماند تا هنگامی که تمایلی از سوی او وجود نداشته باشد، من قادر به کشف کوچکترین اطلاع در خصوص اسرار ناوتیلوس نخواهم بود. بنابراین دیگر کلامی به زبان نیاورده و در پی او روان شدم. پس از عبور از چند راه را به کابین مخصوص ناخدا وارد شدیم. اتاق نسبتاً بزرگی بود و در گوشه ای از آن تخت باشکوه و چند مبل گران قیمت وجود داشت و در قسمت دیگر اتاق وسایل کار و میز فرماندهی قرار گرفته بود. اتاقی برای کار و هم برای استراحت. پس از قرار گرفتن بر روی مبل‌های راحتی ناخدا گفت: آقای پروفسور، اتاق شما درست دیوار به دیوار این اتاق که دفتر کار و فرماندهی من است قرار دارد. حالا اگر مایل باشید اندکی در مورد اسرار این زیردریایی که آنقدر مورد توجه و علاقه شماست صحبت خواهیم کرد. با اشتیاق فراوان از او خواستم که در این باره حرف بزند و ناخدا در حالی که سیگار خود را روشن می‌کرد شروع به صحبت نمود.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. برنامه را با ترانه دختر شیرازی از لیلا فروهر به پایان می‌رسونیم.
زیر درخت گل غزل می‌خوندم، غم دنیا رو از دل می‌تکوندم. رویای خودم چشمامو بستم، یکی اومد نشست کنار دستم. من نفهمیدم کوش به کجاست، نقل کجاست، ای دل قافل. من نفهمیدم کوش به کجاست، نقل کجاست. نشستنش قلبم و لرزون، زبونم توی شابیت قزل. دیدم که شادی گنگه احساس، خدم دو رو شیشه دل مثل الماس. من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل. من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل خافه. دیدم نگاش پر از عشق و صفا بود، انگار ترس رسیدم، اما هی تا نگاه کردم به اون مهر دیگه اونش و رویامو ندیدم. دیدم از کف من آرزو رفته و رفته، دلم هم با او رفته. تازه فهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل کافه Joe.